تراک 65 صفحه 203. و اما ملک به ذمه میم که گفتیم آن نیز از اعتباراتی است که مجتمع انسانی هیچگاه از آن بی‌نیاز نبوده است، بهترین بیان و کاملترین آن در اثباتش این آیه است که بعد از شرح داستان طالوت می‌فرماید: و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پاورقی یکم. که در سابق گفتیم چگونه این آیه شریفه به وجهی بر مدعای ما دلالت می کند. و در قرآن کریم آیات بسیاری است که متعرض ملک به ذمه میم، یعنی ولایت و وجوب اطاعت والی و مسائل دیگر مربوط به ولایت شده است. آیاتی دیگر است که ملک و ولایت را موهبت و نعمت شمرده، مثلا می فرماید و آتیناهم ملکاً عظیما، پاورقی دوم، و یا می فرماید و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، پاورقی سوم، و یا فرموده و الله یؤتی ملکه من یشا، پاورقی چهارم، و آیاتی دیگر از این قبیل. چیزی که هست قرآن مسئله سلطنت و حکومت را به شرطی کرامت خوانده که با تقوا توأم باشد، چون در بین تمامی اموری که ممکن است از مزایای حیات شمرده شود، کرامت را منحصر در تقوا نموده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پاورقی پنجم. پاورقی ها یک. و اگر نبود که خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع می کند، مسلماً زمین فاسد می شد، ولیکن خدای تعالی درباره عالمیان فضلی خاص دارد و با دفع مردمی به وسیله مردمی دیگر از تباهی زمین جلوگیری می نماید. سوره بقره آیه 251. دو. ما به آل ابراهیم سلطنتی عظیم دادیم. سوره نساء آیه 54. سه. و شما را پادشاه کرد و به شما سلطنتی داد که به احدی از اهل عالم نداده بود. سوره مائده آیه 20. 4. و خدا ملک خود را به هر کس که بخواهد می دهد. سوره بقره آیه 247. 5. هان ای مردم، ما شما را از یک نر و ماده آفریدیم و آنگاه دست دسته و قبیله قبیله تان کردیم تا یکدیگر را بشناسید، به درستی که نزد خدا گرامی ترین شما با تقوا ترین شماست. سوره حجرات آیه 13. ادامه متن. و چون حساب تقوا تنها به دست خداست، هیچ کس نمیتواند با ملاک تقوا بر دیگران بزرگی بفروشد. به همین جهت پس هیچ فخری برای احدی بر احدی نیست. برای اینکه اگر کسی بخواهد به امور مادی و دنیوی بر دیگران فخر کند که امور دنیوی فخر ندارد و قدر و منزلت تنها از آن دین است، و اگر بخواهد با امور اخروی فخر بفروشد که آن هم به دست خدای سبحان است، و به قول آن شاعر کس نمی داند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. پس دیگر چیزی که انسان با آن فخر بفروشد باقی نمی ماند و انسانی که دارای نعمت ملک و سلطنت است از نظر یک مسلمان نه تنها افتخاری ندارد، بلکه بارش سنگین تر و زندگیش تلخ تر است. بله، اگر از عهده این بار سنگین براید و ملازم عدالت و تقوا باشد، البته نزد پروردگارش اجری عظیم تر از دیگران دارد و خدا ثواب بیشتری به او می دهد. و این همان سیره صالحه است که اولیای دین ملازمان بودند و ما انشاءالله العزیز این معنا را در بحثی مستقل و جداگانه که درباره سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرینش ایراد خواهیم کرد، با روایاتی صحیح اثبات نموده و روشن می‌سازیم که آن حضرات از ملک و سلطنت بیش از جنگ با جبابره چیزی آیدشان نشد. همواره در این تلاش بودند که با طغیان طاغیان و استکبار آنان معارضه نموده نگذارند در زمین فساد راه بیندازند. و به همین جهت قرآن مردم را دعوت به این نکرده که در مقام تأسیس سلطنت و تشعید بنیان قیصریت و کسرویت برایند، بلکه مسئله ملک را شأنی از شؤون مجتمع انسانی می داند و این وظیفه را به دوش اجتماع نهاده است، همانطور که مسئله تعلیم و یا تهیه نیرو برای ترساندن کفار را وظیفه عموم دانسته، بلکه اصل را تشکیل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر دین دانسته، از تفرقه و دشمنی نهی نموده و فرموده است و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، پاورقی یکم. و نیز فرموده قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، این است راه مستقیم من، پس همین را پیروی کنید و راه‌های دیگر را پیروی مکنید که شما را از راه خدا متفرق می‌سازد. سوره انعام آیه 153. دو، بگو ای اهل کتاب بیایید کلمه مشترک بین ما و خودتان را بپذیرید و بپذیرید که جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و بعضی از ما بعض دیگر را به جای خدا رب خود نگیرد و اگر به این سخنت اعتنا ننموده اعراض کردند، بگو پس گواه باشید که ما گردن نهادگانیم. سوره آل عمران آیه 64. ادامه متن: پس قرآن کریم به طوری که ملاحظه می کنید مردم را دعوت نمی کند مگر به سوی تسلیم خدای یگان شدن و از جوامع تنها آن جامعه را معتبر می داند که جامعه دینی باشد و جوامع دیگر که هر یک شریکی برای خدا قرار می دهند و در برابر هر قصر مشیدی خضوع نموده، در برابر هر قیصر و کسرایی سر فرود می آورند و برای هر پادشاهی مرز و حدودی جغرافیایی و برای هر طایفه‌ای وطنی جداگانه قائلند، خرافاتی دیگر از این قبیل را جزء مقدسات خود می دانند ترد نموده، چنین اجتماعی را از درجه اعتبار ساقط می دانند. بحث فلسفی: هیچ شکی نیست در این که خدای تعالی تنها کسی است که سلسله علیت جاریه در عالم به او متهم شود و اوست که هر علتی را علت کرده و رابطه بین او و میان اجزای عالم و سراپای آن رابطه علیت است و در بحث‌های مربوط به علت و معلول این معنا مسلم و روشن شده که علیت تنها در هستی هاست، نیستی ها علت نمی خواهند، به این معنا که وجود حقیقی معلول وجودی است که از علت ترشح شده و اما غیر وجود حقیقی او و اموری که چیزی جز اعتبار نیستند از قبیل ماهیت و ملکیت و امثال آن، چیزهایی که از علت ترشح کنند نیستند و اصلا از سنخ وجود نیستند تا محتاج علت باشند و این مطلب به عکس نقیض منعکس شده نتیجه می دهد که هر چیزی که وجود حقیقی ندارد معلول هم نیست و چون معلول نیست به واجب الوجود هم منتهی نمی شود. اینجاست که مسئله استناد بعضی از امور اعتباریه محض به خدای تعالی مشکل می شود، زیرا قرار شد امور اعتباریه محض اصلاً وجود حقیقی نداشته باشند و وجود و ثبوتشان تنها وجودی اعتباری و فرضی باشد. آری، این گونه امور از ظرف فرض و اعتبار تجاوز نمی کند و چیزی که حقیقتاً وجود ندارد چگونه ممکن است به خدایش مستند کرد؟ پس چطور بگوییم خدا امر کرد و نهی فرمود و فلان قانون را وضع کرد؟ با اینکه امر و نهی و وضع همه امور اعتباری اند و نیز چگونه بگوییم خدا مالک و دارای عزت و رزق و غیر ذالک است؟ پاسخی که حل این مشکل را می کند این است که امور نام برده هرچند از وجود حقیقی سهمی ندارند ولیکن آثاری دارند که آن آثار به بیانی که مکرر گذشت اسامی این امور را حفظ نموده و خود اموری حقیقی اند که در حقیقت این آثار منسوب و مستند به خدای تعالی است و این استناد است که استناد آن امور اعتباری را به خدا نیز اصلاح می کند و مصحح آن می شود که بتوانیم امور اعتباریه نام برده را هم به خدا نسبت دهیم. مثلا ملکی در بین ما اهل اجتماع امریست اعتباری و قراردادی و در هیچ جایی از معنای آن به وجود حقیقی بر نمی خوریم بلکه حقیقتش همان موهومی بودن آن است، ما آن را وسیله قرار می دهیم برای رسیدن به آثار حقیقی و خارجی و آثاری که جز با آن ملک موهوم نمی توانیم بدان دست یابیم اگر آن امر موهوم را امری حقیقی و واقعی فرض نکنیم، به آن نتایج واقعی نمی رسیم و آن آثار خارجی همین است که به چشم خود می بینیم. توانگران به خاطر داشتن آن ملک موهوم به دیگران زور می گویند و در دیگران اعمال سطوت و قدرت نموده و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. و آنان که این ملک موهوم را ندارند دچار ضعف و ذلت می شوند و نیز به وسیله همین ملک موهوم است که می توانیم هر فردی را در مقامی که باید داشته باشد قرار داده حق هر صاحب حقی را بدهیم و آثاری دیگر نظیر اینها را بر آن امر موهوم مترتب سازیم. لیکن از آنجا که حقیقت معنای ملک و اسم آن مادام که آثار خارجیش مترتب است باقی است، لذا استناد این آثار خارجیه به علل خارجیش عین استناد ملک به آن علل است و همچنین عزت که همه حرفهایی که درباره ملک زده شد درباره آن و در آثار خارجیش و استناد آن به علل واقعیش جریان دارد و همچنین در سایر امور اعتباریه از قبیل امر و نهی و حکم و وضع و غیر ذلک. از اینجا روشن می‌گردد که همه امور اعتباریه به خاطر اینکه آثارش مستند به خدای تعالی است، خود آنها نیز استنادی به خدا دارند. البته استنادی که لائق ساحت قدس و عزت او بوده باشد.